ساعت 18 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. قانونگذاران کانادایی خواستار وضع تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر شدند. حسن روحانی می‌گوید شرایط عادی نیست. وزارت خارجه آمریکا میگوید در حال بررسی موضوع اخراج فرزندان مقامات ایران از آمریکاست. قانونگذاران کانادایی روز دوشنبه از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستند تا تحریم‌های جدیدی علیه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی وضع کند. دلیل مطرح کردن این خواسته افزایش چشمگیر موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی عنوان شده است. یکی از مراکز حقوق بشری کانادا روز دوشنبه گزارشی منتشر کرد و در آن خواستار وضع این تحریم‌ها شد. در گزارش منتشر شده نام افرادی نظیر محمود علوی، علیرضا آآیی، عبدالرضا رحمانی فضلی دیده می شود. همچنین این گزارش خواهان آزادی مریم مانبینی، همسر کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که به شکل مشکوکی جان خود را در زندان از دست داد و همچنین سعید ملکپور از زندانیان دو تابعیتی ایرانی کانادایی شده است. جاستین ترودو وزیر خارجه کانادا و اکثریت قانونگذاران در ابتدای سال جاری لایحه‌ای را تصویب کردند که هر گونه رایزنی با ایران برای برقراری ارتباط مجدد میان دو کشور را ممنوع می‌کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 21 آذر ماه در جلسه هیئت دولت گفت که در حال حاضر به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات برای مردم شرایط عادی نیست و نوعی جنگ اقتصادی و روانی علیه ایران وجود دارد. آقای روحانی در صحبت‌هایش به تلاش دولت برای کاستن از مشکلات اشاره کرده و ساخت صدها هزار واحد مسکونی جدید طی دو سال آینده را به عنوان نمونه‌ای از این تلاش‌ها ذکر کرده است. طی ماه‌های اخیر با بالا رفتن قیمت‌ها انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت به شدت اوج گرفته است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی ایران را از این کشور بررسی می‌کند. او در یک پیام ویدیویی که روز سه‌شنبه در صفحه توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، در پاسخ به پرسش شماری از کاربران تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در ایالات متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری این حکومت دانست.
در حالی که مقامات حکومت شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، خانواده‌های خود را به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ می‌فرستند تا با استفاده از منابع مالی مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. می‌توانم بگویم ما داریم روی این مسئله کار می‌کنیم. در این حال من نمی‌توانم درباره پرونده‌های افراد یا گفتگوهایمان درباره سیاست داخلی صحبت کنم. می توانید مطمئن باشید که ما از تمام گزینه‌ها برای تحت فشار قرار دادن افراد ریاکار فاسد در حکومتتان استفاده خواهیم کرد تا آنها رفتارشان را تغییر دهند.
شبکه NBC اخیراً خبر داده بود که خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران در نامه‌ای از دولت دونالد ترامپ خواستند که ویزای فرزندان مقام های بلند پایه حکومت جمهوری اسلامی که در آمریکا حضور دارند را لغو کند. بر اساس گزارش شبکه فاکس نیوز، علی فریدون، پسر حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی و فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی رئیس مجلس، در آمریکا زندگی می کنند. عیسی هاشمی، فرزند معصومی ابتکار، معاون رئیس جمهوری نیز ساکن آمریکاست.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
همزمان با ادامه مذاکرات طرف‌های درگیر در یمن که در سوئد در جریان است، آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، طی گزارشی اعلام کرد دو پرتابگر موشک‌های ضد زرهی که توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در یمن پیدا شده است، ظاهراً ساخت سال‌های 2016 و 2017 ایران است. این گزارش روز سه‌شنبه توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده و قرار است روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد.
دبیرکل سازمان ملل میگوید دو پرتابگر موشک ضد تانک که ائتلاف عربی در یمن پیدا کرده ظاهرا ساخت ایرانند و زمان تولید آنها به سالهای 2016 و 2017 میلادی باز میگردد. این را خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه منتشر کرد. به نقل از گزارشی به گفته این خبرگزاری محرمانه از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد. در این گزارش آمده سازمان ملل یک موشک زمین به هوا را که بخش‌هایی از آن از بین رفته آزمایش کرده و به این نتیجه رسیده است که جزئیات آن به موشک‌های ساخت ایران شبیه است. در بخش دیگری از این گزارش همچنین نوشته شده تحقیقات از سه موشک بالستیک پرتاب شده به سوی عربستان حاکی از شباهت‌های اساسی آنها به موشک‌های کوتاه‌برد بالستیک قیام یک است. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، آنتونیو گوترش در گزارشش مشخص نکرده که کشفیات اخیر در تناقض با تحریم‌های شورای امنیت هستند یا نه. شورای امنیت سازمان ملل در سال 2015 میلادی، یعنی سه سال پیش، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن نیروهای نظامی در یمن تحریم تسلیحاتی شدند. از سوی دیگر گفتگوها میان طرف‌های درگیر در یمن از روز 15 آذر ماه در سوئد در جریان است. کاهش خشونت‌ها در یمن، موضوع بازگشایی فرودگاه صنعا پایتخت این کشور و آتش‌بس یا کاهش تنش‌ها در حدیده و تعز از محورهای اصلی این گفتگوهاست. مذاکراتی که تا 22 آذر ماه ادامه می‌یابد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم قرار است روز پنجشنبه برای پیوستن به آن به سوئد برود. در شرایطی که طرف‌های درگیر در جنگ یمن از یک طرف حوثی‌ها پایتخت و بخش‌هایی از این کشور را در تصرف دارند و از طرف دیگر دولت یمن به رهبری عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، عدن و دیگر مناطق را کنترل می‌کنند. حوثی‌ها از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند و دولت یمن از حمایت ائتلافی به رهبری عربستان. و در حالی که آمریکا و برخی کشورهای منطقه ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و ارسال سلاح برای شورشیان حوثی متهم می‌کنند، مقام‌های ایران همواره ارسال جنگ‌افزار برای حوثی‌های یمن را تکذیب کردند. به گزارش رویترز، به نقل از دیپلمات‌ها، شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است روز چهارشنبه 21 آذر ماه به وقت نیویورک گزارش تازه آنتونیو گوترش را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
انتقادها به نحوه پیشبرد روند برگزیت از سوی نخست وزیر بریتانیا ترزا می در حزب خود او به حدی شدت گرفته که این حزب قرار است روز چهارشنبه 21 آذر در مورد اعتماد یا عدم اعتماد به خانم می رأی گیری برگزار کند. رأی عدم اعتماد به ادامه رهبری حزب محافظه‌کار از سوی خانم می به این معنی خواهد بود که او به عنوان نخست وزیر هم از کار برکنار خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، داشتم، از وضعیت خاص و فعلی در این کشور پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
وضعیت بسیار دشواری است. خانم می برای پرهیز از شکست در رأی‌گیری مجلس طرح کلیات طلاق از اتحادیه رو که قرار بود روز سه‌شنبه به مجلس عوام تسلیم بشه تسلیم نکرد و به جای اون راهی اروپا شد تا بتونه امتیازات بیشتری بگیره، چون اطمینان داشت اگر این رأی گرفته میشد به شکست طرح میانجامید و وضعیت بحران کنونی دشوارتر میشد. حالا کسانی که با خروج بریتانیا و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافق نیستن از هر دو دسته تصور میکنن که برای این بحران باید یک راه حل دیگری پیدا کرد، راه حلی که به نظر دست راستی های حزب محافظه‌کار که دولت در اختیارشونه رسیده این است که از قید خانم می خودشون رو خلاص بکنن، رهبر تازه‌ای برای حزب انتخاب بکنن که این رهبر تازه به صورت خودکار نخست وزیر بریتانیا هم خواهد شد، چون دولتی که الان وجود داره یک دولت ائتلافی است. اینجا حزب محافظه‌کار یک کمیته داره که معروفن به کوچلوار خاکستری ها، به اونها میگن اعضای کمیته 1922. اینها اگر 48 نماینده بهشون نامه بنویسن که خواستار رأی عدم اعتماد به رهبری حزب بشن، ناگزیرن که جلسه رأی‌گیری رو برگزار بکنن. این 48 نامه دریافت شده، تایید شده و امروز غروب یعنی چهارشنبه در لندن این اعضای حزب مخالف خانم می در جلسه با بقیه نمایندگان حضور پیدا میکنن. ولی معلوم نیست غروب امروز که این رأی‌گیری انجام میشه آیا 158 نماینده مخالف خانم می خواهند بود یا اینکه خانم می با کسب اکثریت همچنان به عنوان رهبر حزب باقی میمونه. این وضعیت رو هیچ کس نمیتونه در شرایط کنونی تایید بکنه، ولی به نظر میرسه طرفداران ادامه رهبری خانم می در حزب محافظه‌کار و ادامه نخست وزیری او بیشتر باشن از مخالفینش. البته تحولات سیاسی در لندن هر ساعت و هر دقیقه در حال افزایشه.
لایحه دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا میدونید که با مخالفت‌های زیادی روبرو شده و در هفته‌های اخیر به رغم میل خانم می صحبت‌هایی هم از برگزاری همه‌پرسی مجدد به میان اومده. به نظر شما چقدر این شانس وجود داره که احیانا همه پرسی مجددی صورت بگیره؟ اصلا
امکان اون وجود داره، ولی هم نخست وزیر بریتانیا و هم حتی احزاب مخالف دولت تاکید دارن بر اینکه یک بار ما رفراندوم کردیم و چون این کشور یک کشور دموکراتیک است باید به قوانین دموکراسی احترام بگذاریم و رأی مردم رو محترم بشماریم. البته اینها توضیح نمیدن که الان رأی مردم عوض شده، اطلاعات تازه‌ای پیدا کردن و اکثریت خواستار برگزاری رفراندوم دیگری هستند. هرچند در رفراندوم دوم هم ممکن است باز طرفداران خروج از اتحادیه رأی بیشتری میارن، ولی به هر حال اکثریت مردم رفراندوم دوم رو در شرایط کنونی ازش حمایت میکنن، ولی دولت مخالف اونه. در حقیقت توسل به دموکراسی و لغت دموکراسی یک نوع دیکتاتوری دموکراتیک رو ایجاب کرده. دموکراسی داره در بریتانیا دیکتاتوری میکنه، چون به اون آویختن. یک بار رأی گرفته شده میگن که اگر ما رأی دیگری بگیریم این حق رأی دهندگان اولی رو به نوعی خدشه‌دار میکنه، ولی چون بحران کنونی براش راه حلی پیدا نمیشه، یا با تغییر نخست وزیر بریتانیا و یا با تغییر صحنه سیاسی احتمالاً نمایندگان بریتانیا جریان امور رو کنترلش رو به دست میگیرن و در ماهای آینده امکان برگزاری رفراندوم دیگری ممکنه اجتناب ناپذیر بشه. و این وضعیتی است که اتحادیه اروپا هم خیلی بهش علاقمنده. البته به ظاهر میگن که ما رأی دموکراتیک مردم بریتانیا رو میپذیریم و وارد مذاکرات برای شرایط طلاق شدیم، شرایط طلاق رو هم پیشنهاد کردیم، ولی در باطن میدونن اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه اتحادیه کوچکتر میشه، ضعیف‌تر میشه، از نظر دفاعی آسیب‌پذیرتر میشه و اقتصاد اون کوچکتر میشه. بین الملل با دست بریتانیا رو پیش میکشن ولی با پا اون رو پس میزنن. اونها هم امیدوارن، یعنی اتحادیه اروپا، رفراندوم دیگری برگزار بشه و شاید در این رفراندوم دوم شرایط باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بتونه فراهم بشه و این مشکل سیاسی تمام بشه.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.